بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاخ سفید طرح احتمالی یک کلیسای آمریکایی برای آتش زدن قرآن را نگران کننده خواند. تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار دوستانه تیم کره جنوبی را شکست داد. وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید ایران از واردات بنزین بی‌نیاز شد. نیمه شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا، ساعت 12 نیمه شب در تهران و اینجا که ما هستیم ساعت 9:30 دقیقه شب هست در پراگ اروپای مرکزی. فهیمه خضرحیدری هستم همراه شما با مجله نیمه شب رادیو فردا در ثانیه هایی پس از بامداد چهارشنبه 17 شهریور، هشتمین روز از ماه سپتامبر. اما پیش از اون که ببینیم سردبیر و همکاران این مجله نیمه شب رادیو فردا چه برنامه هایی رو برای شما تدارک دیدند، به همکارم آرش حسنی که در استودیو در کنار من نشسته سلام میکنم. آرش، با خبرها به استودیو اومدی در این نیمه شب به وقت تهران، آماده ایم که بشنویم.
سلام بر تو فهیمه و درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. چهارشنبه ای امن و آرام برای شما آرزو میکنم. کاخ سفید طرح یک کلیسا در فلوریدا برای احتمال آتش زدن نسخه های از قرآن را نگران کننده توصیف کرد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید با تکرار سخنان فرمانده ناتو در افغانستان جنرال دیوید پتریوس گفت این گونه اعمال و فعالیت‌ها سربازان آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهد و این موجب نگرانی دولت است. ژنرال پتروس پیشتر در بیانیه‌ای آتش زدن قرآن را موجب بروز مشکلات قابل ملاحظه‌ای برای سربازان آمریکایی در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی توصیف کرده بود. آندرس فور راسموسن فرمانده ناتو نیز روز سه‌شنبه با تکرار نگرانی‌های دیوید پتریوس طرح این کلیسا برای آتش زدن نسخه های قرآن را محکوم کرد. چندی پیش کلیسایی در ایالت فلوریدای آمریکا اعلام کرد که پیروانش قصد دارند در سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر نسخه های از قرآن را آتش بزنند. تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار دوستانه موفق شد تیم ملی کره جنوبی را پس از 39 سال در خاک کره شکست دهد. در این دیدار که با هدف آماده سازی دو تیم برای شرکت در جام ملت‌های آسیا برگزار شد، تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار دوستانه موفق شد با تک گل مسعود شجاعی تیم کره جنوبی را شکست دهد. تیم‌های ایران و کره جنوبی طی 52 سال گذشته 24 بار مقابل هم سفارایی کردند که سهم تیم ایران 9 پیروزی بوده، 7 بار بازی دو تیم با نتیجه مساوی به اتمام رسیده و 8 بار نیز کره‌ای‌ها با پیروزی زمین بازی را ترک کردند. وزیر نفت دولت دهم میگوید جمهوری اسلامی در هفته جاری از واردات بنزین بی‌نیاز شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی وابسته به وزارت نفت، مسعود میرکاظمی روز سه‌شنبه اعلام کرد وزارت نفت در پی تشدید تحریم‌ها طرحی فوری را اجرایی کرده که به دنبال اجرای آن تولید روزانه بنزین به 66.5 میلیون لیتر افزایش یافته است. بر اساس آنچه وزیر نفت دولت دهم گفته، استفاده از واحدهای پتروشیمی برای تولید بنزین راهکار این وزارت برای تأمین بنزین مورد نیاز بوده است. پیش از این تولید روزانه بنزین در داخل ایران 44 میلیون لیتر بود و روزانه دست کم 20 میلیون لیتر بنزین از خارج وارد می‌شد. مسعود میرکاظمی در حالی از خودکفایی در تولید بنزین خبر داده است که هفته گذشته گمرک جمهوری اسلامی گزارش 5 ماهه تجارت خارجی ایران را منتشر کرد و بر اساس آن گزارش بنزین با اختصاص 10% از کل واردات ایران صدرنشین کالاهای وارداتی به ایران بود. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت نسرین ستوده را محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای دستگیری نسرین ستوده، وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی را محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه از مدافعان حقوق بشر و همه انجمن‌های وکلا در سراسر جهان خواسته تا برای آزادی نسرین ستوده که این سازمان او را وکیل مدافع آزادی بیان خوانده اقدام کنند. گزارشگران بدون مرز دستگیری نسرین ستوده را گام دیگر سیاست سرکوب در به سکوت وادار کردن معترضان ارزیابی کرده است. پیش از این نیز کمپین بین المللی حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است ضمن اعتراض به بازداشت خانم ستوده خواهان آزادی فوری وی شد. نسرین ستوده وکیل دادگستری صبح روز شنبه 13 شهریور ماه پس از مراجعه به دادسرای مستقر در زندان اوین بازداشت شد. و بشنوید خبری را از پاکستان. انفجار بمب در منطقه مسکونی ویژه پلیس در پاکستان دست کم 12 نفر را کشت. مقام های پلیس پاکستان میگویند انفجار یک بمب در منطقه مسکونی ویژه خانواده های پلیس در شمال غرب پاکستان دست کم 12 نفر را کشت و 50 نفر را زخمی کرد. انفجار روز سه‌شنبه آپارتمان‌های افسران پلیس و خانواده‌های آنها در منطقه کوهات استان خیبر پختونخوا را تخریب کرده است. خالد خان یک مقام ارشد دولتی در کوهات گفته اکثر قربانیان زنان و کودکان بودند. امدادگران درباره احتمال افزایش تعداد کشته شدگان ابراز نگرانی کردند. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم آرش حسن نیا با خبرهای این ساعت ایران و جهان. اما در مجله نیمه شب رادیو فردا چه خبر هست؟ پرسش نگران کننده است. آیا داروی پیوند کلیه در ایران واقعا تحریم شده؟
در هیچ کدوم از این لیستا شما یک قلم هم دارو پیدا نمی کنی. در هیچ موردی یک همچین کالاهایی شامل تحریم نیست.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران از ورود بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای‌اش جلوگیری کرده. همراه ما بمانید تا جزئیات بیشتر درباره این مناقشه را بشنوید. آیا مردم افغانستان دست کم روزهای عید را می توانند در آرامش سپری کنند؟ گزارشی هم داریم در همین زمینه. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر با ما بمانید همه اینها را با شما شریک خواهیم شد. دولت امریکا یک بانک ایرانی دیگر در آلمان را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری امریکا نیمروز سه‌شنبه اعلام کرد که یکی دیگر از بانک‌هایی را که میلیاردها دلار معاملات غیرقانونی از سوی جمهوری اسلامی انجام می‌دهد در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن.
یوروپایش ایرانیش هندلز بانک یا به اختصار EIH به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا به سازمان‌های مالی و پولی جمهوری اسلامی ایران مانند بانک ملت، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک توسعه صادرات ایران و پست بانک ایران خدمات بانکی ارائه داده و تحریم شده است. تمامی این بانک‌ها پیش از این به نوبه خود در لیست سیاه تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعلامیه‌ای که نیمروز سه‌شنبه در واشنگتن انتشار داد تأکید کرد بانک EIH که در شهر هامبورگ قرار دارد نقشی اساسی در فعالیت‌های مالی حکومت ایران ایفا کرده و یکی از معدود سازمان‌های مالی ایران در اروپا به شمار می‌رود که میزان فوق‌العاده‌ای از معاملات بانک‌های ایرانی برای فعالیت‌های مربوط به گسترش برنامه‌های تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است. استیوارت لوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم گفت با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها دولت ایران با دشواری‌های روزافزونی برای یافتن بانک‌هایی مانند EIH روبرو خواهد شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در همان حال سازمان‌های پولی مالی مشابه را در هر نقطه‌ای که با برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی همکاری کنند هدف قرار خواهد داد. دولت آمریکا این بانک متعلق به ایران را در چندین مورد به فعالیت‌های گسترش تسلیحات اتمی متهم کرده است. از جمله این اتهام‌ها یک معامله 350 هزار دلاری صادرات اسلحه و ابزارهای سلاح‌های کشتار جمعی با صنایع الکترونیک ایران توسط بانک ملت در سال 2009 میلادی است. پیش از آن در سال 2007 میلادی حدود 3 سال پیش این بانک مقیم هامبورگ و بانک ملت امکانات مالی معامله دیگری به ارزش 250 هزار دلار با صنایع الکترونیک ایران و شرکت صادرکننده را فراهم کردند. همچنین طی یک زمان 6 ماهه بانک EIH و بانک توسعه صادرات ایران معامله مربوط به خرید 3 میلیون دلار ابزار و مواد لازم برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی را انجام دادند. یک مورد اتهام دیگر معامله 1 میلیون دلاری مربوط به برنامه‌های گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است که باز هم در سال 2007 میلادی این بانک با همکاری بانک ملت انجام داده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین تصریح کرده که بانک EIH و بانک ملت نه تنها خدمات بانکی نامشروع و نامطلوب برای دولت ایران انجام می‌دهند، بلکه مدیریت آنها هم در سطح بالا بر عهده فردی به نام علی دیواندری است که اداری مشترک این دو بانک را بر عهده دارد. وزارت خزانه داری آمریکا جزئیات دیگری از نقش بانک‌ها و سازمان‌های مالی ایران در برنامه‌های اتمی، موشکی و تسلیحات کشتار جمعی جمهوری اسلامی را برشمرده است. در رابطه با ماهیت فعالیت‌های بانک ایرانی مستقر در هامبورگ، سخنگوی بوندسبانک یا بانک مرکزی آلمان که مسئول نظارت بر امور بانک‌ها در آن کشور است، تاکنون از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است.
گزارش همکار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی را شنیدید. اما در ایران هر از گاهی اخباری درباره تحریم برخی داروهای اساسی منتشر می شود. اکنون هم چند روزی است که رسانه ها از نایاب شدن داروی پیوند کلیه به دلیل تحریم های بین المللی علیه ایران خبر می دهند. این در حالی است که در تمام تحریم های اعمال شده از سوی جامعه جهانی علیه ایران تاکید بر تحریم های صرفا سیاسی و اقتصادی علیه دولت بوده و تحریم کنندگان می گویند هدف تحریم ها دولت تهران است نه مردم ایران. در همین زمینه و برای واکاوی بیشتر موضوع ساعتی پیش با مهرداد عمادی مشاور سیاستگزاری های اقتصادی اتحادیه اروپا گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا با وجود اهمیت حیاتی که داروها در زندگی روزمره مردم دارند دارویی در فهرست تحریم علیه ایران قرار گرفته؟
دو روز پیش تماس‌های داشتیم از تهران که تماس اولیه که از اساتید طبیب دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود که ایشون بسیار اظهار نگرانی و ناراحتی کردن که یک همچین خبری در تهران پخش شده که یک سری داروهایی که برای درمان بیماری‌های کلیه است تحریم شده. سه لیست است در حال حاضر که این لیست‌های بسیار جامعی هستند، یعنی تمامی کالاها و سرویس‌هایی که شامل تحریم‌ها میشن در بر دارن. یک لیست مادر که مربوط به سازمان ملل متحد، یک لیست تهیه شده از طرف اتحادیه اروپا و یک لیست هم است که مال مدیریت تحریم هاست. در هیچ کدوم از این لیست ها شما یک قلم هم دارو پیدا نمی کنید. در هیچ موردی یک همچین کالاهایی شامل تحریم نیست، بلکه حتی اتحادیه اروپا در زمانی که این لیست ها را تهیه می کرد بسیار تاکید گذاشتن که مسائلی مثل کالاهای پزشکی ابدا اینها تحت شعاع تحریم ها قرار نگیره. و
عمادی، من از شما یه سوال دیگه دارم همینجا، چون گفته میشد که ممکن هستش که کشورهای این داروها رو تحریم کنن برای ایران ولی خارج از این لیست باشن، این لیست هایی که شما ازشون صحبت میکنین، آیا چه این امکانی داره؟
در سطح اتحادیه اروپا و کانادا و امریکا چون اینا هماهنگی بسیار نزدیک دارن با هم دیگه، میتونم این ارزیابی بدم که نه، این ممکن نیست، برای اینکه یک همچین تصمیمی باید با کشورهای دیگه هم مشاوره بشه و هم همگامی بشه و هم اندر حقوقی این تایید پیدا بکنه، چون کالاهای پزشکی بسیار اندر حقوق مدنی و اساسی ترین نیازهای درمانی افراد جنبه حقوقش بسیار بسیار مهمه. و
آقای عمادی، پرسش اینجاست که با توجه به همین اهمیتی که از جنبه حقوق فردی و مدنی داره این مسئله، چرا الان این نهادهایی که به هر حال کنترل کننده این تحریم ها هستند، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، چرا پاسخی نمیدن برای روشن شدن افکار عمومی؟
بله، خب این به دلیل اینکه این خبری که اومده از یک مقام رسمی دولت ایران نیست. تا زمانی که دولت ایران که مقامات رسمی ایران اینو اعلام نکنه، انظر به اصطلاح پروتکل دیپلماتیک دلیل نخواهد داشت. من یک توضیح بسیار بسیار کوتاهی اضافه کنم. یک موردی که ما در یک از کشورهای اسکاندیناوی بهش برخورد کردیم سروس پیشیم بود که یک شرکتی هست که این مواد شیمیایی وارد میکنه به ایران و این شرکت چون ارتباط داشته با یک از نهادهای امنیتی، این شرکت دچار اشکال شده، ولی این شرکت ما در لیست ها که نگاه کردیم در هیچ موردی در 12 ماه اخیر خریدار و وارد کننده داروهای مربوط به درمان بیماری های کلیه نبوده، ولی این شرکت ما میدونیم که شرکتی بوده که سرمایه و مدیریتش مربوط به نهادهای امنیتیه، ولی خب شرکت فعالیت های شیمیایی داره.
توجه به همین فرمایش شما آقای عمادی، آیا ممکنه که تحریم عدم بعضی از این شرکت ها و در واقع بستن شماره حساب اینها اثر غیر مستقیم بذاره روی بحث تحریم داروها؟
نه، چون اگر شما فرض کنید که مثلا یک شرکتی هست که این شرکت هم دارو وارد میکنه هم کالاهایی که استفاده دوگانه داره، اگر این شرکت زیر تحریم بره، این شرکت بلافاصله میتونه تقاضا کنه که فعالیتاش که مربوط به خرید و به اصطلاح انتقال دارو به ایرانه، اینها حساب جداگانه براش باز کنه و در این چارچوب تحریم ها یک همچین انعطافی در نظر گرفته شده. و حتی در مورد شرکتی که من اشاره کردم، با این شرکت تماس گرفته شده بود که اگر شما داروهایی در لیستتون دارید میتونید اونها رو ارائه بدید و اونها به اصطلاح جدا بشن. مدیر شرکت هیچ اقدامی در این چارچوب نکرده که ما الان باید نتیجه بگیریم که شاید اینها فعالیت دارویی نداشتن.
مهرداد عمادی بود، مشاور سیاستگذاری اقتصادی اتحادیه اروپا، که می گفت حتی یک قلم دارو هم در فهرست تحریم ها علیه ایران وجود ندارد. در خبرها هم شنیدید که صبح سه‌شنبه سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای دستگیری نسرین ستوده، وکیل بسیاری از روزنامه نگاران زندانی در ایران را محکوم کرد. این وکیل مدافع آزادی بیان در تاریخ 14 شهریور ماه امسال بعد از احضار به دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین به تمام تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی علیه نظام بازداشت شد. گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خودآورده که با دستگیری نسرین ستوده سیاست سرکوب گامی دیگر در به سکوت وادار کردن معترضان برداشت است. همکارم رویا کریمی مجد گفتگو با وحید پوراستاد، روزنامه نگار و حقوقدان در ایران، ابتدا از او درباره سابقه بازداشت وکلا در ایران پرسیده. وحید پوراستاد:
تقریبا 90% وکلایی که پرونده های سیاسی و حقوق بشری رو دنبال میکنن یا پرونده هایی که مربوط به روزنامه نگاران و فعالان حقوق زن هستن، تجربه زندان رو پیدا کردن. حتما مطلع هستید که تعداد کمی از وکلا هستن که در ایران پرونده های سیاسی رو میپذیرن. دلیلش هم اینه که بیشتر وکلا احساس میکنن در پرونده های سیاسی فشار امنیتی زیادی روشونه و کمتر هم احساس میکنن که بتونن از نظر حقوقی به نتیجه برسن. در طول سالهای گذشته فکر میکنم در 15 نفر از وکلایی که پرونده حقوق بشری رو پیگیری میکردن گرفتار زندان شدن. مثلا ناصر زرافشان که وکیل قطعه زنجیری بودن که بیشترین حبس رو ایشون کشید، 5 سال ایشون حبس کشید. خانم شیرین عبادی بودن که تو پرونده نوارسازان به همراه آقای محسن روحانی یه مدتی بازداشت شدن، بعد احکامی رو براشون صادر کردن. آقای دادخواه هستن که به نسبت آزادی بودن، 2 بار ایشون بازداشت شدن، به طور مثال 5 ماه حبس کشیدن در بار اول، بعد با وثیقه آزاد شدن دوباره بعد از جریان انتخابات 2-3 ماهی بازداشت بودن که بعد با یه قرار 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شدن. و یا همکار دیگریشون آقای عبدالفتاح سلطانی که به جرم جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده یکی از موکلیشون متهم شده بودن که 7 ماهشون در زندان بودن، محاکمه برایشون تشکیل شد و 5 سال حبس برایشون بریدن، 5 سال محرومیت از خدمات اجتماعی. البته بعدش در دادگاه تجدید نظرشون تبرئه شدن، دوباره بعد از انتخابات 70 روز بازداشت شدن و دوباره با وثیقه سنگین اومدن بیرون. آقای اولیایی فر میتونیم اسم ببریم که وکیل پرونده بهنود شجاعی بودن که اعدام شده. آقای خلیل بهرامیان هستن که وکیل فرزاد کمانگر بودن که موکلشون اعدام شد. خانم شادی صد هستن که از وکلای مطلب در پرونده سنگسار و فعالان حقوق زن هستن که 2 بار بازداشتن، 1 بار 15 روز بازداشت بودن، 1 بار بعد از انتخابات 11 روز بود. بعدم براشون حکم صادر کردن و ایشون رو به 6 سال حبس و حتی شلاق مجازات گذاشتن براشون. آقای مصطفی که دیگه به حال مطرح‌ترین این روزها هستن و خانم ستوده از زندان و مجازات بی‌نصیب نموندن. البته توی پرونده دیگه هم میشه اشاره کرد، مثل پرونده در آویش گناه‌آبادی که وکیلی مثل آقای فرشید یدالله فارسی یا امیر اسلامی بازداشت شدن، بارها به مرافض امنیتی احضار شدن. و حتی در همین پرونده در آویش گناه‌آبادی 2 تا از وکلا مثل آقای مصطفی دانشجو و امید بهروزی پرونده وکالتشون اصلا از سوی اون مرکز امور مشاوران حقوقی لغو شدش.
آقای پوراستاد، عمده‌ترین اتهاماتی که وکلا در ایران به اون متهم میشن چی هستش؟
اقدام علیه امنیتی بوده، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی هم هستش، تبلیغ علیه نظام یکی از مهمترین اتهاماتی است که به اینها میزنن. نگرانی بیشتر اونها از این مصاحبه‌هایی است که بعضی از این وکلا با رسانه‌های خارجی انجام میدن. حرفشون هم اینه که در مورد موکلانشون نباید با رسانه خارجی مصاحبه کنن. البته اونها هم حرفشون اینه وقتی رسانه‌ای در ایران اجازه ندارن که حرفای متهمان سیاسی رو چاپ بکنن یا حرفای وکلاشون رو چاپ بکنن، که این اتفاق میفته که وکیل هیچ راهی نداره جز اینکه بیاد فریاد بزنه. باید با فریاد زدن توجه افکار عمومی رو به سوی اون پرونده جلب بکنه و شاید تحت اون فشار افکار عمومی پرونده مسیر قانونی تری رو پیدا بکنه. برای رهایی موکل خودشون ناگزیر از حرف زدن و اعلام موضع هستن.
آیا پروستات یا قوانین برای جرائم وکلا شرایط خاصی رو در نظر گرفته یا نه؟
بله، کنیم یه مورد هست، بین‌المللی ضوابط اصلی بیانیه هاوانا 1990 بوده، به تصویب رسیده از بیانیه سازمان ملل متحد. اعلام میکنه وکیل نباید هم عقیده و همگرا با موکل خودش پنداشته بشه، که نکته بسیار مهمی رو اشاره میکنه. در قوانین داخلی هم ما قانون انتخاب حق وکیل به وسیله اصحاب دعوا رو داریم که در سال 1370 به تصویب مجمع تشروط مصلحت نظام رسید. در اون قانون میگه که وکیل در موضع دفاع از همون امتیازات و حرمت‌هایی برخورداره که یک قاضی برخورداره، همچنان که قاضی در ارتکاب جرمش پیش از اعلام مراتب به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و صدور حکم تحریر نمیشه اونو محاکمه کرد، وکیل رو هم در مورد آنچه که در دفاع از موکل خودش میگه یا مینویسه و اقداماتی که در این خصوص انجام میده هرگز نمیشه تعقیبش کرد.
وحید پوراستاد بود، روزنامه نگار و حقوقدان، که در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد از وضعیت وکلای دادگستری در ایران میگفت. اما سخنگویان کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا گفتند آنچه به عنوان اقدام‌های خلاف دولت ایران در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح شده، موجب نگرانی همه کسانی است که به موضوع منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و امنیت جهانی اهمیت می‌دهند. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، گزارشی دارد در همین زمینه. می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا نگرانی عمیق خود از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اخلال در برنامه بازرسان آژانس در ایران را مورد تأکید قرار داد. به دنبال انتشار گزارش روز دوشنبه آژانس، تامی ویتور، یکی از سخنگویان کاخ سفید، این نگرانی را چنین بیان کرد که این گزارش بار دیگر نشان داد جمهوری اسلامی بران نیست تا به تعهدهای بین‌المللیش در زمینه پیمانهای اتمی عمل کند و به تلاش برای گسترش برنامه هسته‌ای و نزدیکتر شدن به توانایی‌های تولید سلاح‌های اتمی ادامه می‌دهد. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز روز سه‌شنبه در این زمینه گفت: این گزارش تأکیدی بر نگرانی درباره برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. ایران همچنین به ایجاد تأسیسات آب سنگین و راکتور آن ادامه می‌دهد و علاوه بر این عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جلوگیری از دسترسی بازرسان آن به فعالیت‌های غنی‌سازی و عدم اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت است که موجبات نگرانی را فراهم می‌کند. We continue to believe that implementation of 1929 coupled with national steps of the United States and other countries. آقای کرولی افزود: ما همچنان بر این باوریم که اعمال قطعنامه 1929 شورای امنیت همراه با گام‌هایی که ایالات متحده و دیگر کشورها برداشتند در ایران تأثیر گذاشته و توجه کادر رهبری ایران را جلب کرده است، ولی اینکه آیا آنها تصمیم درستی اتخاذ خواهند کرد مسئله‌ای است که آینده نشان خواهد داد. در تهران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در واکنش به گزارش جدید آژانس مبنی بر جلوگیری از ورود دو تن از بازرسان آن به تأسیسات اتمی ایران گفت: این حق ماست که بازرسان را انتخاب کنیم. این دو بازرس پیشتر اعلام کرده بودند که در تأسیسات هسته‌ای ایران فعالیت‌های اعلام نشده‌ای صورت گرفته است. از سوی دیگر، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از مثبت بودن گزارش آژانس سخن گفت:
در این گزارش هم برای بار 23 آقای دبیرکل بر این که انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مشاهده نشده تأکید داشتند.
آقای مهمان پرست بلافاصله پس از این اظهار نظر بخش‌هایی از گزارش آژانس را غیرفنی قلمداد کرد.
البته یه بخشی از این گزارش بعد غیرفنی داره و جنبه‌های سیاسی پیدا کرده که ما فکر می‌کنیم آژانس باید بیشتر به مسائل فنی و اون چارچوب شرح وظایف خودش بپردازه و متوجه تخلفات جدی که داره از معاهده MPT صورت میگیره باشن که این تخلفات در اجلاس بازنگری امپیتی در نیویورک بهش پرداخته شد و یکی از مهمترین تخلفات فعالیت‌های رژیم صهیونیستیه که متاسفانه آژانس تاکنون هیچ تسلطی نسبت به اطلاعات مربوط به فعالیت هسته‌ای این رژیم نامشروع نداشت.
در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دیدار مقام‌های ارشد گروه 5 به علاوه 1 در آینده نزدیک خبر داد.
I believe that there will be a meeting of the P5 plus 1 at a senior level at UNGA. We are continue to seek.
آقای فیلیپ کرالی گفت ما همچنان خواستار شرکت دولت ایران در گفتگوهای مربوط به پیشنهاد تامین سوخت راکتور اتمی تهران و مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 هستیم، ولی پیشرفتی در این زمینه ها حاصل نشده است.
گزارش همکار ما در واشنگتن را شنیدید، نادر صدیقی. اما در اینجا فرصتی هم هست که با هم چند تا از پیام های شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
در رابطه با سخنان آقای کامران دانشجو باید بگم از آقای دانشجو که مسئولیت دانشگاه ها رو به عهده دارن بعید نیست که این حرفا رو بزنن. وقتی آقای احمدی نژاد که رئیس دولت و رئیس جمهورمونه اونجوری ملت ما رو خس و خاشاک بخونه و اونا رو اینقدر بی اعتبار بدونه. قربان شما محمد از آلمان.
در رابطه با خرابی دانشگاه دارم چیز میکنم صحبت میکنم. وقتی مرجع تقلید شیراز آیت الله مسجد رو ببندن و تمام یاراشو بزنن، وقتی اینجوری باشه دیگه از دانشگاه نیست توقع میتونی داشت. دانشگاه رو باید خراب کنه، کاری نداره براشون. واسه خراب کردن اصلا راحت نه، ولی واسه آبادیش اگه مرد باشن آباد کنن نه خراب کنن.
آقای دانشجو مثل آقای احمدی نژاد اصلا نمیتونن صحبت کنن. مجید هستم از بروژن.
سلام علیکم. آقا بین آقای احمدی نژاد بگو شما که کشور خودت را نمیتونید آباد بکنید چه کار به کشورهای دیگه داره؟ خدا حافظ شما.
آقای لاریجانی رئیس مجلس در ارتباط با لایحه ازدواج موقت و به مخالفان آن میگوید نسبت به فحشایی که در غرب وجود دارد چرا موضعی نمیگیرید؟ پایان نقل قول. به عنوان یک ایرانی که 30 سال در اروپا زندگی کردم باید بگویم که زنان در اروپا همپای مردان در سازندگی جامعه خود سهیم هستند. مثلا در سوئد بیش از 80% زنان شاغل هستند و درآمدی دارند که زندگی آنها را تامین می‌کند و بنابراین تهمت فحشا زدن به آنان کار درستی نیست. در سوئد خرید سکس از 6 ماه تا 3 سال زندانی دارد و حتی اگر ثابت شود که یک شهروند سوئدی در کشور دیگری هم به این کار مبادرت ورزیده شامل این قانون می شود. آقای رئیس مجلس خواهشمندم سری به خیابانهای همانند مطهری تخت طاووس بزنید و سپس با دید واقع بینانه تر به مشکلات و معضلات جامعه خود بپردازید. با تشکر محمد از سوئد.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420221111.
جوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در نخستین سخنرانیش با عنوان گزارش تشریحی اوضاع در اتحادیه اروپا گفت که از شنیدن خبر احتمالی اعدام سکینه محمدی آشتیانی مادر 43 ساله ایرانی به شدت منزجر شده است. به گزارش همکار ما علیرضا طاهری از رادیو فردا، آقای باروسو سنگسار را عملی ددمنشانه و بربریتی خوانده که توصیف آن در کلام نمی گنجد. علیرضا طاهری.
آقای باروسو سنگسار را عملی ددمنشانه و بربریتی که توصیف آن در کلام نمی گنجد خواند. جمهوری اسلامی حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را در ماه ژوئیه گذشته به دنبال اعتراضات گسترده بین المللی به آن به حال تعلیق درآورد. در این حال وکیل مدافع خانم آشتیانی هشدار گفته است که با پایان یافتن ماه رمضان احتمال اعدام این مادر 43 ساله آذربایجانی همچنان وجود دارد و هر آن احتمال می رود که حکم مرگ او اجرا شود. پرونده خانم آشتیانی در این روزها به نمادی از اختلاف عمیق جمهوری اسلامی با جهان غرب بدل گشته است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات گسترده بین المللی به مجازاتی که وحشیانه، قرون وسطایی، سنگ دلانه و غیر انسانی توصیف شده است، روز سه‌شنبه امروز گفت تهران برای گفتگو با دیگر کشورهای جهان آمادگی کامل دارد، اما صرفاً درباره مسائل بین المللی، نه مسائل داخلی ایران. رامین مهمانپرست افزود دولت‌های خارجی نقایص و کمبودهای قضایی خود را نادیده می‌گیرند و برای نمونه از رفتاری که اسرائیل با فلسطینی‌ها دارد چشم پوشی می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سپس با تأکید گفت حکم مجازات خانم آشتیانی هنوز قطعی نیست و به زودی مراجع ذی‌صلاح درباره آن تصمیم خواهند گرفت. سکینه محمدی آشتیانی، بانوی 43 ساله، به زنا و مشارکت در قتل شوهرش متهم شده است. همزمان فرزندان او، به خصوص پسرش سجاد، به سختی می‌کوشند تا از اعدام مادرشان جلوگیری کنند. آنها او را بیگناه می‌دانند. بسیاری از حقوقدانان می‌گویند این مادر 43 ساله حتی اگر به راستی آنچنان که جمهوری اسلامی میگوید در قتل شوهرش نیز دست داشته باشد، بر پایه قوانین خود جمهوری اسلامی نیز مجازاتش اعدام نخواهد بود. به گفته همین حقوقدانان درباره احتمال زنای خانم آشتیانی نیز تا کنون 4 شاهد عادلی که بر پایه مجازاتهای اسلامی برای اثبات زنا شهادتشان ضرورت دارد، تا کنون چنین شهادتی درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی ندادند.
گزارش همکارم علیرضا طاهری را شنیدید. اما همزمان با فرارسیدن عید فطر در افغانستان، مسئولان انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از حکومت افغانستان و طالبان خواستند که در ایام عید فطر از جنگ و درگیری خودداری کنند تا مردم افغانستان روزهای عید را با خاطر آسوده سپری کنند. همکار رادیو فردا در کابل، علیرضا سهیل، در همین زمینه گزارش می‌دهد.
در آسانه فرارسیدن عید فطر، صفمای انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته است تا در روزهای عید آتش بس اعلان کنند. آقای عبدالحمید مبارز از اعضای این انجمن روز سه‌شنبه در کابل گفت در طی 30 سال گذشته مردم افغانستان شاهد جنگ‌های ویرانگری بودند که خسارات فراوانی به آنها رسید. آقای مبارز از طالبان نیز تقاضا کرد تا سلاح‌هایشان را به زمین گذاشته و راه مذاکره را در پیش گیرند تا صلح و آشتی در افغانستان فراگیر شود.
گاهی به یک نام، گاهی به دیگر نام، ما یکی دیگر خود را به خطر رساندیم. بهترین فرزندان افغانستان برس خود ما از بین.
اعضای انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا از دولت افغانستان و مخالفان نظامی این کشور خواستند که منافع ملی را در نظر بگیرند، زیرا با ادامه جنگ تنها همسایگان و دشمنان افغانستان به هدفشان میرسند. گفته می شود در طی جنگ های گذشته در افغانستان بیشتر از 1.5 میلیون انسان کشته و میلیون ها افغان دیگر آواره شدند. انجمن خبرنگاران جنوب آسیا در حال تقاضای 3 روزه آتش بس را مطرح می کنند که در هفته گذشته شورای عالی صلح برای گفتگو و مذاکره با طالبان تشکیل شد. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
خب، ساعت 12:33 نیمه شب است در تهران. با ما همراه بودید تا این پاسی از نیمه شب گذشته. حالا نیمه دوم مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم. همکارم آرش حسنی هم برگشته به استودیو و برای ما خبرهای تازه آورده. آرش، ما آماده‌ایم که خبرها رو بشنویم.
درود بر شما. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انگیزه‌های سیاسی نوشته شده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، بدون نام بردن صریح از یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، او را متهم کردند که زیر فشار سیاسی آمریکا و غرب گزارش خود را تهیه کرده است. رامین مهمانپرست در این باره گفته است که ایران بیشترین همکاری را آژانس داشته و این گزارش تأثیری بر نحوه برخورد جمهوری اسلامی با آژانس یا مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت. اما در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، آن هم به رغم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا این گزارش را نگران کننده توصیف کرده است. سخنگوی کاخ سفید گزارش آژانس را نشانگر سرپیچی ایران از تعهدات بین المللی هسته‌ای‌اش و نزدیک شدن آن به آستانه برخورداری از قابلیت ساخت سلاح‌های هسته‌ای دانسته است. یوکیو آمانو در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه انتشار یافت گفته است که به دلیل همکاری نکردن ایران، آژانس همچنان قادر نیست ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را روشن کند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا صدور حکم سنگسار از جمله در مورد سکینه محمدی آشتیانی را وحشیگری توصیف کرده است. آقای باروسو در پارلمان اروپا افسوده چه هیچ گونه توجیه مذهبی و اخلاقی برای صدور این گونه احکام نمیتواند وجود داشته باشد. کاترین اشتون رئیس اتحادیه اروپا، ایتالیا و فرانسه، کلیسای واتیکان و آمریکا نیز صدور احکام سنگسار را محکوم کردند. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم آرش حسنی‌ها و خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در اینجا فرصتی است که اگر شما هم مجله این هفته صدای شما رو از دست دادید، حالا باز پخش اون رو بشنوید. صدای شما کاری از همکارم ژان خاکسات.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز دو شنونده شرکت داره، آقای رضا و آقای پدرام، که سپاسگزارین دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند.
صدای شما صدای فرداست.
نخستین سوالی که با شما دو شنونده رادیو فردا در میان میگذاریم، سخنان آقای محمود احمدی نژاد بود که در همایش سالانه ایرانیان خارج از کشور گفت که آماده است تا با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو در رو گفتگو کند و برای این گفتگو ماه سپتامبر رو پیشنهاد کرد در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک. آقای رضا، به نظر شما این گفتگویی که آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده امکان پذیر هست؟ آقای رضا بفرمایید.
در هیچ کجای دنیا هرگز رهبران کشورها با هم مناظره‌ای ندارن. ممکنه گفتگوی سیاسی راجع به مناسبات سیاسی که با هم میتونن داشته باشن، سر میز قرارداداشون بشینن و حاضر صحبت کنن، ولی هرگز در هیچ کجای دنیا دیده نشده که دو رهبر مثلا بشینن، آقای مدودوف با آقای اوباما یا آقای چه میدونم آقای احمدی نژاد با آقای سارکوزی بشینن مناظره بکنن. آخه این اصلا در عرف سیاسی جهانی هم وجود نداره. و ثانیا مگر آقای احمدی نژاد رهبر ایرانن که میخوان با رهبر یک کشور دیگه مناظره کنن؟ این اصلا امکان پذیر نیست و اصلا توی عرف سیاسی هم وجود نداره.
نظر آقای رضا رو شنیدیم. آقای پدرام، مسئله که آقای رضا بیان کردن دقیقاً از واژه مناظره استفاده کردن، چون آقای احمدی نژاد در پیشنهادشون گفتند که من دقیقاً نقل قول میکنم از ایشون: آماده گفتگو با آقای اوباما هستیم. ما قرار است آخر شهریور برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک بیاییم. آماده هستیم بنشینیم با آقای اوباما رو در رو و مرد و مردانه، البته آزاد و در برابر رسانه‌ها. و ایشون گفتن که مسائل جهان را روی میز بگذاریم و ببینیم که راه حل چه کسی بهتر است. صحبتی که آقای رضا کردن دقیقا همین مسئله مناظره رو پیش میکشه، چون در مقابل رسانه ها، در مقابل دوربین های تلویزیون اگر دو رهبر بشینند و با هم گفتگو کنند، جنبه مناظره پیدا میکنه. نظر شما چی آقای پدرام؟ شما پیشنهاد گفتگوها رو چگونه میبینید؟
دو سه تا نکته رو من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم خدمتون. اینجور حرف زدن ها به نظر من نشون میده که تبلیغات هست و بیشتر مصرف پوپولیستی داره و یه جور در حقیقت جنبه عوام فریبی داره، به این معنا که همونطور که ایشون هم اشاره کردن همچین عرفی در سیاست بین المللی وجود نداره. و نکته بعد این که مگه مسئله دنیا با ایران مسئله مسائل کل جهان هست که ایشون در واقع سخنانشون اشاره کردن که مسائل جهان روی میز بگذاریم و مرد و مردان این رو حل کنیم. نکته بعد این که ببینید این نشون میده که این مرد شناختی از وضعیت سیاسی حاکم بر حتی ایران نداره. از واژه‌هایی که به کار میبره، از مرد و مردانه و حالا امثال این واژه، گویی که ایشون در واقع میخواد در یه میدانی در تهران بشینه و با آقای اوباما یه جور تسویه حساب بکنه تا اینکه بخواد صحبت بکنه. لحن زیبایی نیست. و اجازه بدید آخرین نکته رو هم اضافه بکنم و کلامم رو به پایان ببرم. به نظر میاد که ایشون حالا ولو اینکه بپذیریم یه همچین مناظره ای رو، این مناظره رو با تبلیغات انتخاباتی اونم در حد یک شهر یا شهرک کوچیک اشتباه گرفتن و نمیدونن که بینندگانشون چه کسایی میتونن باشن با چه دیدگاه‌های متفاوتی. و بد نیست اگر ایشون قصد مناظره هم دارن یه مقدار زبان انگلیسی رو هم یاد بگیرند که پرستیژ رئیس جمهور حفظ بشه و اتفاقی مثل اون طنز دانشگاه کلمبیا پیش نیاد.
پدر جان عذر میخوام، من میخوام بگم اول بهتر مثل که مسابقه تورنمنت میذارن، اول چطنش بازی میشن مثلا بازی میکنن، این حدیث میره بیرون تا یکی دیگر باش بازی کنن تا برسن به فینال. حالا فوتبال هر چی رو بگیم، این آقا بهتر اول مناظراتشو بده آقای کدیور گنجی، همین اپوزیسیون داخل کشور، نمیخواد بره خارج از کشور، با این زندانیان سیاسی مثل مجید توکلی، مثل احمد باطبی، مثل اینا، بده اول با اینا مناظره کن. اگر اینا رو شکست داد تازه بیاد با من مناظره کنه، اگر اهل مناظره است. وگرنه رهبر ایران بعد از 22 سال آیت الله سید علی خامنه‌ای حتی حاضر با یک خبرنگار داخل کشور مصاحبه کنه، یه 4 تا سال. اگر یک نفر به من یکی رو نشون داد که آقای خامنه‌ای در طول این 22 سال با یک نفر مصاحبه حتی کرده باشن راجع به مسائل مملکتی، من حرفی ندارم، بفرمایید آقای احمدی نژاد هم برن نیویورک مناظره کنن. ایشون اصلا از عرف سیاسی هیچی نمیدونن.
اجازه بدید من این توضیح رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدم. پیش از برنامه ما با تعدادی از شنوندگان که دیدگاه موافقی با سیاست‌های دولت دهم و آقای محمود احمدی نژاد دارن تماس گرفتیم و از اونها هم دعوت کردیم در این بحث آزاد شرکت کنند، ولی متاسفانه دعوت ما رو نپذیرفتن و در این بحث آزاد شرکت نکردن. به دنباله صحبتاتون ادامه بدید. آقای پدرام می‌خواستید مثل اینکه به رضا پاسخ بدید، بفرمایید.
اشاره‌ای که ایشون کردن اشاره زیبا و در این حال تأسف‌آوری است، یعنی اینکه عدم حضور یک مقام مملکتی در مواجهه با افرادی که یک نوع اعتراض مدنی مشروع دارند اصلا قابل توجیه نیست. و ثانیاً وقتی که شما از هموطنان خود در واقع حالا به تعبیری فرار میکنی از مواجهه و رویارویی با اینها، خیلی نباید انتظار داشته باشی که دیگرانی که هموطن تو هم نیستند تو رو جدی بگیرند و بخوان که با تو مناظره یا گفتگو هم داشته باشند. به هر حال اگر آقای اوباما بخواد همچین کاری هم بکنه، باید یه مقدار به پرستیژ طرف مقابلش هم نگاه بکنه و ببینه که آیا این صلاحیت رو داره که بخواد با اون مناظره بکنه یا نه.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. در اینجا این سوال را هم بخواستم مطرح بکنم. پیشنهادی که آقای احمدی نژاد مطرح کردند برای دیدار مستقیم با آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سخنانی که ایشون بیان کردند جنبه دوستانه یا بهتر بگیم برای حل مشکلات و مسائلی که در روابط بین ایران و آمریکا وجود داره دیده نمیشه و بیشتر همون حالت تقابل رو انسان در سخنان آقای احمدی نژاد میبینه که اگر پیشنهاد گفتگو هم دادن برای مقایسه پیشنهاد راه حل هایی است که آقای احمدی نژاد قراره که برای حل مسائل جهانی ارائه بدند. سوال من از شما این هست که آیا در پیشنهاد آقای احمدی نژاد خواسته‌ای به عنوان حل مشکلات دیده میشه یا باز جنبه تقابل در گفته‌های ایشون هست؟ اجازه بدید که نظر رضا رو بشنویم، بعد آقای پدرام نظر شما رو خواهیم شنید.
این گفته های جناب آقای احمدی نژاد هیچ چیزی نیست جز اینکه فقط یک خوراک داخلیه که مثلا ایشون حل من مبارز میطلبه، در واقع مثل حل من مبارز طلبیدنه و این هرگز راه به جایی نمیبره. همونجوری که آقای پدرام هم گفت، مگر ایران یا خود آمریکاش حتی، مگر اینا نمیدونم سرپرست کل جهانه که میخوان در مورد مسئله جهانی این دو نفر فقط صحبت کنن؟ یعنی اگر بخوان تو سازمان مللی میگه وجود نداره، اگه بخوان راجع به مسائل جهانی تصمیم گیری بشه یا گفتگو بشه، میگه نباید در سازمان ملل مطرح بشه. مگه تا به حال شده که در هیچ کجای دنیا رئیس جمهور دو تا کشور بیا بشن راجع به مسائل جهانی صحبت کنن؟ نه، این فقط یه نوع تبلیغات خوراک داخلیه. من معذرت میخوام چون میگم تابع احساساتم آدم میشه، چون این چیزایی که ایشون میفرماید آقای موسوی خیلی قشنگتر هم گفت، گفت این پدیده هزاره سومه که تو چشت میشینه دروغ میگه. خدا آقای احمدی نژاد آقای موسوی به این شکل معرفیش کرد، حالا دیگه بقیه ببینید چه جور معرفیش میکنن.
نظر رضا رو شنیدیم. آقای پدرام، به نظر شما در پیشنهاد آقای احمدی نژاد راه حل مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات نهفته است؟ نظر شما چیست؟ بفرمایید.
باز هم تکرار میکنم همونطور که قبلا هم گفتم خدمتتون، این جور صحبت کردن بیشتر مصرف داخلی داره. اساسا مسئله تحت عنوان مسئله مدیریت جهان، نمیدونم اینجور چیزهایی که حالا ما داریم میشنویم، فقط از زبان و در کلام ایشون داره شنیده میشه، چون آدم باید اساسا به ریاست فکر کنه که تئوری تحت عنوان مدیریت جهان به ذهنش تازه بخواد بیاد. اشاره به آقای احمدی نژاد هست. نکته بعد این که ببینید، وقتی که شما میفرمایید آیا این راه تقابل رو طی میکنه یا راه حل مسائل، اصلا جوری که ایشون داره صحبت میکنه فقط یک جور کلیگویی است. حالا چطور ما میخوایم از یک کلیگویی برسیم به اینکه تقابل ایجاد میکنه یا تقابل رو رفع میکنه؟ و عرض به حضورتون آخرین نکته‌ای که اجازه بدید اضافه کنم این هست که اگر کسی مدعی هست که میخواد مسئله جهان رو حل بکنه، ای کاش چهره موجه و مشروعی هم در جهان کسب کرده باشه. یک کسی مثل آقای واسلاو هاول، همونجا که شما هستین، رئیس جمهور پیشین چک، یا مثلا آقای نلسون ماندلا، که اینها خب سوابق صلح طلبانه‌شون مشخصه و اینها شاید ارجحیت بیشتری داشته باشن برای این جور ادعاها که بیان با آقای اوباما یا حالا هر کسی دیگه‌ای که جزء اون سران ابرقدرت‌ها هست بخوان مذاکره بکنن.
نظر پدرام رو هم شنیدیم.
فقط تنها عرضی که دارم، فقط میگم خیلی اگه جناب آقای احمدی نژاد اهل مناظره هست، اول از با همون آقای عیسی سحرخیز داخل زندانه که بیارنش بیرون بشینه با خود اون مناظره کنه، اگر عیسی سحرخیز رو شکست داد بعد بره با آقای اوباما، همین کافیه.
میپردازیم به رویداد دیگری که باز هم تا یه هفته گذشته اتفاق افتاد. روز یک شنبه در یاسالار مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا در صورت نیاز طرح آماده‌ای برای حمله به ایران در اختیار داره. مسئله احتمال استفاده از گزینه نظامی در بحران هسته ایران با جهان غرب بارها مطرح شده، ولی اکثر رهبران جهان غرب گفتگوها و تلاش‌های دیپلماتیک رو ترجیح دادن و حتی دریادار مولن هم ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های دیپلماتیک بتونه همراه با تحریم‌ها جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره و به مذاکرات بپردازه. در اینجا از شما دو شنونده رادیو فردا این سوال رو مطرح میکنم که خطر حمله نظامی، استفاده از گزینه نظامی در شرایط کنونی تا چه حد میتونه با واقعیت تطابق داشته باشه؟ اجازه بدید که اول نظر پدرام رو بشنویم، بعد آقای رضا شما نظرتون رو بیان خواهید کرد.
توجه داشته باشید که جنرال مایک مولن جزو کسانی بود که همیشه با یک نوع محافظه‌کاری در این موارد صحبت میکرد و وقتی ایشون میاد در این موارد با این صراحت صحبت میکنه، این امر امریست که باید قدری اون رو به نظر من جدی تلقی کرد. و به مصداق اون مصرع ایرانی که زدی ضربتی ضربتی نوش کن یا کلوخنداد را پاداش سنگ است، نباید انتظار داشت که وقتی آقای سردار گدالله جوانی و دیگر سرداران با لحن تهدیدآمیز و خیلی از اوقات بی‌ادبانه صحبت میکنن در این موارد، توقع داشته باشن که لحن خوشایند و توأم با لبخندی رو هم بشنوند از طرف مقابل. و متاسفانه به نظر میاد که این حرف ها از جنبه یک جنگ روانی فراتر رفته و یک جور در حقیقت جنبه عملی متاسفانه ممکنه به خودش بگیره و این اتفاق بیفته. و دوستانی که حالا دوستان که نه آقایونی که به این شکل در واقع صحبت میکنن، ای کاش یک محاسبه کوچیک داشته باشن روی کاغذ یا در اذهان خودشون اگر میتونن این کارو بکنن، محاسبه داشته باشن که با بمب‌هایی که حالا همه میدونیم که چه قدرت تخریبی دارن، چقدر ممکنه باز ایران ما از گردونه تمدن و فرهنگ، از گردونه سازندگی، از گردونه آبادانی عقب بیفته و یک مقدار معقول‌تر برخورد بکنن. ما وقتی که مرز مشترکی با اسرائیل نداریم، نیازی هم نداریم که بخوایم در اون مورد بی خود خودمون رو به خطر بندازیم و صحبتهایی بکنیم که شاید حتی راستگرایان یهودی ازش استقبال هم بکنن و با نفوذی که در امریکا دارن، لابی هایی که دارن، بتونن که در معرض خطر بودن خودشون رو توجیه عقلانی بکنن و هرچه بیشتر و بیشتر جهان رو سوق بدن به سمت یک حمله دردناک و مرگاور به سمت ما. و نکته دیگه این که افرادی که اینجور چیزها رو باور نمی کنن و فقط میگن که اینا جنگ روانی است، جنگ تبلیغاتی است، بدونن که صدام هم باور نمی کرد تا زمانی که روی در واقع شبکه‌های تلویزیونی دیده شد که از یک گودال با اون خفت و خاری بیرون آوردنش و آن چیزی شد که خودش حتما آرزو می‌کرد که کاش نمی‌شد.
نظر آقای پدرام بود در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا و دیدگاه آقای رضا.
البته آقای پدرام به طور کلی همه مسائل رو گفتم، ولی یک چیزی که مسلمتر از همه است، اول بدونیم خود جمهوری اسلامی بقایش در چیه. از روزی که به وجود اومده، نطفهش بسته شده، با تشنج بوده، با تنش بوده، یعنی بقایش در تنشه، یعنی میخواد اینطور باشه، وگرنه جنگ با عراقش هم قابل جلوگیری بود، وگرنه من میخوام بگم حتی اون جنگ خیابانی سال 1360 هم قابل جلوگیری بود. هر اتفاق بقولین قهرامیزی راه جلوگیری داره. الان جمهوری اسلامی به اون مرحله رسیده که برای بقای خودش نیاز به تنش داره، نیاز به یه جنگ دیگه‌ای داره. مسئله نیست که آمریکا بخواد حمله کنه، اسرائیل بخواد حمله کنه یا کشور دیگه، نه اصلا این مسئله نیست. ایران که نه قدرتشو داره که به هیچ کشور، واقعا میخوام حتی قدرتش نداره در مقابل ترکیه بیسه، چه برسه آمریکا، حالا به اون کاری نداریم، ولی میخواد این تشنج داشته که خودش بتونه تو دهن مردم خودش بزنه، بگه ما جنگ داریم، بگه ما جنگ داریم. و حالا وقتی میگه که آقای خمینی گفت ما الان جنگ داریم، وقت این صحبت ها نیست. جمهوری اسلامی بقایش در تنش و به قول تشنجه، اینه که میخواد جنگ بشه، ولی من مطمئنم راه جلوگیری وجود داره. همینجور که میشد در سال 59 جلوگیری کرد جنگ ایران و عراق، همینجور که میشد در سال 60 میشد تمومش کرد بعد از فتح خرمشهر و نکردن و ادامه دادن، امروز هم میشه جلوی این فاجعه رو گرفت با حرکت مردمی فقط. من مطمئنم حتی دولت مردان آمریکا علاقه به جنگ ندارن، اونها هم بودجهشو ندارن، اونها هم تا الان بیش از این سرمایه گذاری کردن، هزینه کردن، توی افغانستان کردن، توی عراق کردن، توی کشورهای آفریقایی کردن، توی کشورهای آمریکای لاتین. من کاری به سیاست آمریکا ندارم در هر کجای دنیا که هستش، ولی الان اون هم بودجهش و توانش نداره، به خاطر همینه که اون هم تهدید میکنه. ولی یه موقع هستش یه مرتبه میبینی یه آدمی یه مقدار روان پریشی میاد، یه دکمه رو فشار میده، مثل شروع جنگ اول جهانی، دوم جهانی یا جنگ دیگه، یا مثل صدام یه مرتبه یه قطعنامه رو پاره میکنه و جنگو شروع میکنه. ولی میشه جلوش گرفت با حرکت‌های مردمی، با آگاهی مردم. خود مردم باید تکلیف این سیستم رو مشخص کنه، این رژیم رو مشخص کنه و جلوی جنگ رو بگیرن و جلوی هر اتفاقی رو که باعث خرابی مملکت ما میخواد بشه. مردم کشور ما هیچ کجای تاریخ، برین تمام با تاریخ و ورق بزنین، به اندازه امروز ایرانی در به در و مهاجر و آواره در دنیا نبوده و علت این آوارگی و این مهاجرت فقط جمهوری اسلامی و بس، چون از روز اول کسی نخواست جلوشونه بگیره، از روسری شروع کردن تا توسری رسیدن. الان بقای جمهوری اسلامی در تشنج. اگر مردم عراق خودشون صدام از کار بر کنار میکردن و یک رفراندوم آزاد نشن، کارشون به اینجا نمیکشید که امروز عراقی عراقی رو میکشه، امروز آمریکایی عراقی رو تو عراق نمیکشه، عراقی عراقی رو. پس فردا مملکت ما اینطور خواهد شد که ایرانی ایرانی رو میکشه و این باید جلوش گرفته بشه.
نظر آقای رضا رو شنیدیم و نظر شما رو میشنویم آقای پدرام. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم.
باز هم آرزو میکنم، قلبا آرزو میکنم که عقلانیت جای بیمنطقی و نابخردی رو در سیاست ها بگیره، گرچه که تا به حال این آرزوی من اصلا محقق نشده و امیدی هم به تحققش نمیره با رفتارهایی که میبینم، ولی به خاطر کشورم، به خاطر منافع تک تک ایرانی ها با هر قومیتی این آرزو رو دارم و امیدوارم که همچین اتفاق ناگواری پیش نیاد و به نظر میاد که با یه مقدار برخورد عاقلانه بشه جلوی اینجور اتفاقا رو گرفت، ولی اراده‌ای برای همچین برخورد عاقلانه‌ای رو من متاسفانه نمی‌بینم.
و شما آقای رضا؟
چون امروز میگم دو تا بحث بوده، یکی بحث آقای احمدی نژاد برای مناظره و یکی این مسئله جنگ، من هر دو رو میگم. اولیشو میگم جز خوراک تبلیغاتی داخل کشور هیچ چیز دیگری نیست. مسئله دوم جنگ، این خود مردم هستن که بایستی جلوی این فاجعه رو بگیرن، چون اگر خود مردم نگیرن و بخوان با شعار و با شعار تو خالی و این چیزها حرکت بکنن، بلایی بدتر از افغانستان و عراق و سومالی و اینا بر سرشون خواهد اومد. امیدوارم همونجوری که آقای پدرام میگن که یه مقدار عاقلانه برخورد کنن، مردم هم یه مقدار دور از احساسات با مسئله برخورد کنن و خودشون حرکت‌های مدنی، حرکت‌های درست بکنن که بتونن خود سیستم رو در فشار بذارن که سیستم اینقدر مثلا سخنرانی‌های اینچنینی نکنه و تحریک‌آمیز نکنه، چون الان خود سیستمی که داره تحریک می‌کنه کشورهای غربی شرقی هر کدوم علیه ایران. من متاسفم، امیدوارم به اون فاجعه نرسه، امیدوارم.
سپاسگزارم از رضا، سپاسگزارم از پدرام و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که شنونده برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا بودید. شما هم میتونید در این برنامه شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنید.
صدای شما، صدای فرداست.
خب به پایان برنامه امروز صدای شما، صدای فردا میرسی. پیش از خداحافظی همکار تازه برنامه صدای شما، صدای فردا رو به شما معرفی میکنم، هدیه نقوی. هدیه است که تمام پیام‌های صوتی شما، پیام‌های تلفنی شما رو روی پیامگیر رادیو فردا گوش میکنه، ایمیل‌های شما رو میبینه و میخونه و همینطور اسمس‌های شما. هدیه جان سپاسگزارم که به برنامه صدای شما، صدای فردا پیوستی. قبل از اینکه خداحافظی کنیم یک بار دیگه از تو خواهش میکنم که شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شنوندگان عزیز برسونیم.
منم به شما و به همه شنوندگان عزیز خودمون سلام عرض میکنم و پیامگیر رو بهشون میگم. پیامگیر ما در پراگ 2042-02-21-12-41-13
و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه
201-20-28-28-72-20
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما هدیه
info@radiofarda.com.
خب مشخص شد یه ته لهجه هدیه داره، ولی خب لهجه شیرینیه. در اینجا دوستان یادآوری میکنم برنامه ساعت ششم روز جمعه ساعت شش، برنامه زنده‌ای که صدای شما دوستان رو پخش میکنیم و دیدگاه های شما به صورت زنده درباره موضوعی که از پیش اعلام خواهد شد به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا میرسه. نیوشا بغراتی مجری این برنامه است و در انتظار تماس های شما برای شرکت در این برنامه هستیم. میتونید که پیش از این برنامه که روز جمعه پخش خواهد شد با پیامگیر ما و یا از طریق ایمیل یا اسمس شماره تلفن خودتون رو در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم، هزینه تلفن رو متحمل نشید. و اگرم خواستید خود شما میتونید با شماره تلفن 20-42-02-21-12-24-54 تکرار میکنم 20-42-02-21-12-24-54 هنگام پخش برنامه تماس بگیرید، چون غیر از ساعت پخش کسی نیست که به شما پاسخ بده. در اینجا تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
همراه بودید با مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم از این همراهی. در پایان این مجله نیمه شب دعوت میکنم با خبرها و موسیقی انتخابی همکارانم برای این ساعت رادیو فردا همراه باشید. آرش حسنی هم با خبرهای تازه در استودیوست تا در کنار شما باشه. نیمه شب بر شما خوش.